3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
شایگان تا شنیدی که برای اولادایشان میگه مادر پدر میگه که فکرت بگه که دل کسی رو نشکنانی.
آفرین بله. آفرین گپی خوبی بود. دیگه زمان نداریم، با دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنیم تا بله. فردا خدایا رو نگهدارتون.
خدا نگهدار دوستای عزیز.
اولین افتخارات والیبال ایران سال 1336 بود که فدراسیون های والیبال و بسکتبال ایران که قبلا با هم مشترک بودن از هم جدا و مستقل شدند. آشنایی با والیبال به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین برمی‌گشت و حتی یک مسابقه دوستانه با تیم ارتش شوروی در بندر انزلی برگزار شده بود که ایران بازی را برد. اولین کتاب قوانین والیبال در ایران هم در سال 1333 نوشته شد. ایران در بازی‌های آسیایی هم شرکت کرد، اما هیچ وقت افتخارات سال‌های اخیر را کسب نکرد. سال 1378 بهنام محمودی والیبالیست ایرانی به عنوان بهترین بازیکن والیبال قهرمانی آسیا مطرح شد. در جام کنفدراسیون آسیا نیز ایران برای اولین بار در سال 1389 قهرمانی را به دست آورد. در مسابقات آسیایی والیبال در سال 1390 و سپس در سال 1392 ایران دو دوره پشت سر هم قهرمان والیبال آسیا شد. با وجود رقیبان سرسخت، ایران برای نخستین بار در سال 1393 توانست به لیگ جهانی والیبال راه پیدا کند و در همان حضور اولیه خود نیز برای اولین بار تا مقام چهارم جهانی بالا برود. در سالهای اخیر ایران در رده‌بندی جهانی والیبال مردان همواره در جمع 10 تیم برتر والیبال جهان قرار دارد. همچنین ایران برترین تیم والیبال مردان قاره آسیا محسوب می شود.
هر کجا مرز کشیدند شما قل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید، هر کی از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره رو به تحمل بزنید، نه بگویید به بت‌های سیاسی، نه نه، روی گوری همه کی تفرقه ها گل بزنید، مشت از خاک بخارا و گله از نیشابور با هم آرید و به مخروبه کابل بزنید، دختران قفس افتاده پامیر عزیز گل از باغ خراسان به دو کاکل بزنید، جام از بلخ بیارید و شراب از شیراز مستی هر دو جهان را به تغزل بزنید، مستی هر دو جهان را به تغزل بزنید، هر کجا مرز کشیدند ببخشید که تکرار آمد، فرض بر این که کشیدند دو تا پل بزنید، فرض بر این که کشیدند تو تا بل بزنی.
با ادامه ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان در خدمت شما دوستان هستیم. دومین بخش خبری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. منابع خبری جزئیات 8 ماده‌ای فهرست پیشنهادی دولت افغانستان برای تعیین دستور کار مذاکرات صلح با طالبان را فاش کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، یک منبع در قطر اعلام کرد که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان یک فهرست 8 موردی را به عنوان دستور کار مذاکرات به طرف طالبان سپرده است. این منبع گفت که این موارد شامل برقراری آتش‌بس، ایجاد حکومتی مشارکتی، تعدیل قانون اساسی، ملکی سازی قریجات، حفظ قانون زنان و دستاوردهای اساسی، رسیدگی به قربانیان جنگ و رساندن کمک‌های بشری و فعال شدن آموزش و پرورش در بخش‌های تحت کنترل طالبان می‌باشد. منبع مذکور که نامش برده نشده افزود اولویت گروه طالبان نیز در مذاکرات موضوع تشکیل دولت مشارکتی است. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته، اما منبع گفته که این گروه تاکید دارد تا نخستین موضوع بحث باید درباره مشارکت سیاسی یا ایجاد حکومت مصلحتی باشد و پس از آن در مورد آتش بس و دیگر موارد بحث شود. رئیس جمهور افغانستان همزمان با تعویق مذاکرات در قطر و در آستانه روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا با رئیس مجلس نمایندگان این کشور گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و شماری از اعضای آن از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که دو طرف درباره تعهدات مداوم آمریکا به افغانستان، روند صلح و مراحل بعدی آن حقوق زنان و نیاز فوری با آتش بس، بحث و تبادل نظر کردن و نگرانی خیش را در رابطه با افزایش خشونت‌ها نیز ابراز داشتند. در این ویدیو کنفرانس بانوی اول افغانستان، معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس اداره امور این کشور نیز حضور داشتند. یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت یک کاروان نیروهای امنیتی در ولایت میدان وردک در کمین طالبان گیر افتادند و در صورتی که به آنان کمک نشود احتمال کشته شدن آنها وجود دارد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مهدی راسخ نماینده میدان وردک در مجلس نمایندگان افغانستان گفته است که یک کاروان بزرگ نیروهای امنیتی در کمین اعضای طالبان در شاهراه نمبر 2 ولایت میدان وردک گیر کرده است. این عضو مجلس نمایندگان افزود درگیری میان دو طرف تاکنون جریان دارد که در این درگیری ها به نیروهای دولتی تلفاتی نیز وارد شده است. راسخ تاکید کرد که هنوز به دلیل خراب بودن هوا حمایت هوایی از این نیروها صورت نگرفته و اگر از آنان حمایت هوایی و زمینی نشود احتمال تلف شدن تمامی این نیروها وجود دارد. فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران و کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان بر توسعه همه‌جانبه روابط تهران و کابل تاکید کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در توییتی اعلام کرد فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران و کمیسیون حقوق بشر و امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان روز دوشنبه در نشستی مجازی گفتگو و تبادل نظر کردند. در ادامه توییت سفارت ایران آمده است در این نشست درباره امور زنان، مهاجران، صلح، راه آهن خاف‌هرات، بندر چابهار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های علمی آموزشی ایران و افغانستان بحث و تبادل نظر شده است. ایران و افغانستان در سال‌های گذشته با حسن نیت تلاش کردند روابط دو جانبه را در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی توسعه و گسترش دهند. در این لحظه گزارش همکارم سید محمد امین عالمی از بررسی مطبوعات چاپ کابل آماده پخش است که به اتفاق می‌شنویم.
خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان ممانعت از خدمات صحی کارنامه طالبان را سیاه‌تر می‌کند چنین نوشته است: بحران کرونا مسئله ای نیست که طالبان توانمندی و ابزار مقابله با آن را داشته باشند. راه اندازی نمایش‌های کودکانه از کمک به مردم، تظاهر به کمک رسانی و در نهایت ادعای توانمندی در مدیریت مسئله و مردم فقیری که نیازمند آگاهی، امداد و کمک رسانی عاجل در این رابطه هستند، کمکی نمی کند. گزارش‌های وزارت صحت عامه و نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که جلوگیری طالبان از تطبیق واکسین پولیو در جنوب کشور باعث شده است که موارد ابتلا به این بیماری افزایش پیدا کند. تکرار ممانعت از دسترسی مردم به خدمات پزشکی و امدادرسانی از یک طرف جنایت است، از طرف دیگر افغانستان را با بحران دوامدار کرونا و بیماری‌های واگیردار دیگر مواجه خواهد کرد و این کار کارنامه طالبان را سیاه‌تر می‌کند. اطلاعات روز می‌افزاید گروه‌های اجتماعی که تحت سیطره طالبان زندگی می‌کنند در فقر، تنگ دستی و عدم آگاهی نسبت به روش‌های مقابله با ویروس کرونا به سر می‌برند. این وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی آنان است که فضای کمک رسانی و خدمات رسانی را برای مردم عادی و مناطق تحت حاکمیتشان ایجاد کنند، چرا که بحران کرونا ابعادی فراتر از توانایی آنان برای مقابله دارد. آنها باید دست از توهم آگاهی درباره بحران کرونا بردارند و بدیل دیگری برای بازی و نمایش قدرتشان بیابند و زمینه حضور گروه‌های امدادرسان ملی و بین‌المللی را برای ارائه خدمات در ساحات تحت کنترلشان فراهم کنند. و انتقال میز مذاکره از دوحه به کابل هزینه دارد، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: حمدالله محب مشاور امنیت ملی در 22 قوس اعلام کرد که ادامه مذاکرات باید در داخل افغانستان پیگیری شود. او تأکید کرد که حکومت آماده است شرایط ادامه این مذاکرات در داخل کشور را فراهم کند. اشرف غنی روز گذشته 24 قوس از این پیشنهاد پشتیبانی کرد. او گفت که حکومت آماده است در هر جایی از افغانستان که طالبان بخواهند همراه این گروه مذاکره کند. گروه طالبان تا ناوقت دیروز در این مورد واکنشی نشان نداده بود. 8 صبح می‌افزاید دولت افغانستان بر اساس 3 هدف روشن مخالف ادامه مذاکرات در بیرون از کشور است. اول، دولت قصد دارد طالبان را از نزدیک و به صورت مستقیم زیر فشار افکار عمومی قرار دهد. دوم، دولت می‌خواهد که هزینه مالی مذاکرات را کاهش بدهد، هرچند تاکنون این هزینه از سوی قطر پرداخت شده است. و سوم، هدف دولت کوتاه کردن دست کشورهای بیرونی از این مذاکرات است. با باور دولت این 3 هدف زمانی به دست می آید که میز مذاکره از بیرون به خانه منتقل شود. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان تغییر اقلیم و آلودگی هوا خطری که نادیده گرفته می شود چنین نوشته است: با این که توقع و نیاز به اقدامهای همه‌جانبه برای مقابله با خطرهای زیست محیطی بالاست، ولی در نبود ظرفیت در دولت امید به انجام آن کم است. اما با این هم برای کاهش آسیب‌ها و خطرهای تغییر اقلیم و آلودگی‌های کربنی می‌توان راه روش‌های کم هزینه‌تری طی کرد، مانند آموزش همگانی از طریق نهادهای مثل مکاتب و دانشگاه‌ها و گنجادن بحث تغییرات آب و هوایی در رسانه‌های جمعی، وضع محدودیت‌ها برای فرآیندهای تولید آلودگی، برخورد با عوامل تخریب و قطع درختان و شکار حیوانات، ایجاد تسهیلات برای واردات فناوری‌های پاک و حمایت از نوآوری‌هایی که منجر به استفاده بهینه از منابع طبیعی و کاهش خطرهای زیست محیطی می‌شود. در پایان راه مدنیت می‌افزاید: اضافه بر این، حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه و بی‌خطر از منابع معدنی، استفاده مناسب از آب و کاهش آلودگی هوا در گفتگوهای صلح نیز به عنوان فاکتور حیاتی و مؤثر در روند صلح در نظر گرفته شود. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
با تشکر از همکارم عالمی در کابل. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت تحریم‌های ظالمانه ضد ایران باید پایان یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران داخلی و خارجی با بیان این که دولت ایران اجازه نخواهد داد پایان تحریم‌های ظالمانه به تأخیر بیفتد تصریح کرد با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا شرایط تغییر خواهد کرد، ضمن اینکه اگر رئیس دولت فعلی آمریکا هم میماند شرایط تغییر می‌کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دولت با همه توان نگذاشت برجام نابود شود افزود هدف اصلی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا نابودی برجام بود که در این کار موفق نشد. روحانی گفت زنده نگه داشتن برجام و همکاری برای ثبات منطقه هر دو برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است و علت موفق نبودن ترامپ ضد ایران در مجامع بین المللی هماهنگی و همکاری ایران با دیگر کشورها و 4 جمعیت بود. رئیس قوه مجریه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشتن روابط با همه کشورهای جهان به ویژه روسیه و چین بودند و علاقمند است با اتحادیه اروپا و همسایگان هم روابط خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران را کار کسانی دانست که می‌خواستند در روزهای پایانی حکومت منحوس ترامپ منطقه را به جنگ بکشانند، ضمن اینکه هدف اصلی رژیم صهیونیستی از ترور شهید فخری زاده ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و وقوع جنگ در پایان حکومت ترامپ بود. هفتمین اجلاس کمیته مشورت‌های راهبردی ایران و عمان با امضای سند گفتگوها و توافقات انجام شده به پایان رسید. با گزارش ایرنا، هفتمین اجلاس کمیته مشورت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان بر ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و خلیفه بن علی الحارسی معاون امور دیپلماتیک وزارت امور خارجه عمان در مسقط برگزار شد و راه‌های گسترش روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف مورد تبادل نظر قرار گرفت. عراقچی و الحارسی ابراز امیدواری کردند با استمرار تبادل نظر بین مقام‌های ایران و عمان
و برگزاری کمیته‌های مشترک مناسبات دو کشور بیش از پیش توسعه یابد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و معاون امور دیپلماتیک وزارت امور خارجه عمان دیدگاه‌های خود را درباره تحولات منطقوی ابراز و بر حل اختلافات از طریق گفتگو تاکید کردند. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه برای برگزاری هفتمین دور کمیته مشترک مشورت‌های راهبردی ایران و عمان وارد مسقط شد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با سید بدر آل‌بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان نیز دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه گفتگو کرد. در تداوم سیاست‌های ضد ایرانی قصر سفید، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که نام دو شهروند ایرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه در ادامه اقدامات ضد ایرانی قصر سفید، نام دو شهروند ایرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. مقامات واشنگتن بدون ارائه هیچ سندی مدعی شدند این دو فرد با وزارت اطلاعات ایران مرتبط هستند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا بدون ارائه هیچ مستنداتی ادعا شده این دو شهروند ایرانی از جمله افرادی بودند که در روبودن و توقیف رابرت لووینسون جاسوس آمریکایی نقش داشتند. استیو مینیچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه مدعی شد ایران با وعده‌اش برای کمک به یافتن لووینسون عمل نکرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کردند لووینسون هیچ دوسیه قضایی یا کیفری در هیچ یک از محاکم ایران ندارد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات با کسب 306 رأی الکترال به طور رسمی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اعضای مجمع گزینندگان یا الکترال کالج آمریکا پس از پایان رأی‌گیری روز دوشنبه 14 دسامبر بایدن را به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا برگزیدند. در رأی‌گیری گزینندگان 50 ایالت آمریکا و منطقه ویژه کلمبیا، بایدن توانست 360 رأی الکترال را به خود اختصاص دهد و ترامپ هم 232 رأی به دست آورد. هر نامزد ریاست جمهوری برای پیروزی در انتخابات باید حداقل 270 رأی الکترال را به دست آورد. و سازمان غذا و داروی آمریکا از فلج شدن 4 نفر از افراد داوطلب شرکت کننده در آزمایش واکسن کرونا شرکت آمریکایی فایزر خبر داد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرد 4 نفر از افراد شرکت کننده در آزمایش واکسن کرونا شرکت فایزر پس از دریافت این واکسن دچار فلج موقت از ناحیه صورت شدند. سازمان غذا و داروی آمریکا با اعلام این خبر هشدار داد موضوع عوارض جانبی واکسن کرونا فایزر باید قبل از عموم شدن این واکسن حل شود. پیش از این نیز مقامات بخش بهداشت و درمان بریتانیا هشدار داده بودند دریافت واکسن کرونا می تواند منجر به عوارضی در افراد مبتلا به انواع آلرژی ها شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در توییتر از آغاز تزریق واکسن کرونا به شهروندان این کشور خبر داد و اعلام کرد کارمندان بخش درمان نخستین دریافت کنندگان این واکسن خواهند بود. گزارش ها حاکی از آن است که توزیع 3 میلیون دوز واکسن کرونا در ایالت های مختلف آمریکا شروع شده است. آمریکا هم اکنون در صدر کشورهای جهان هم از نظر میزان شمار مبتلایان به ویروس کرونا و هم از نظر میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس قرار دارد. عزیزان، شما شنونده خبرهای ساعت 11 رادیو دری هستید. در ادامه دعوت میکنم با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران همراه ما باشید. دفاع از حقوق بشری که در آمریکا مفهوم ندارد از روزنامه سیاست روز. روزنامه رسالت، سریال سیاه اروپا. و روزنامه خراسان و عنوان نتانیاهو در تنگنای شدید. دفاع از حقوق بشری که در آمریکا مفهوم ندارد، عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. در حالی دولت بایدن نیامده بر سر کار با ادعای حقوق بشری و واکنش به اعدام روح الله زم دخالتش در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد که این نوع واکنش حکایت از آن دارد که دولت مردان آمریکایی، چه دموکرات‌ها و چه جمهوری خواهان، از موضوع حقوق بشر به سان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن آنها از جمله ملت ایران استفاده می کنند و این در حالی است که خود آمریکا بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان محسوب می شوند. در حالی که هنوز تکلیف رئیس جمهور آتی آمریکا به طور رسمی مشخص نشده، مشاور امنیت ملی جو بایدن دخالت در امور داخلی ایران را آغاز کرده است. جیک سالیوان، گزینه بایدن برای تصدی پست مشاور امنیت ملی قصر سفید، با انتشار پیامی در توییتر به اعدام روح الله زم واکنش نشان داد. این در حالی است که تکلیف رئیس جمهور آتی آمریکا هنوز به طور رسمی مشخص نشده و معلوم نیست که آیا سالیوان این پست را تصاحب خواهد کرد یا خیر. سالیوان مدعی شد اقدام ایران در اعدام روح الله زم، روزنامه‌نگاری که اجازه داشتن یک دادرسی مناسب با او داده نشد و به علت انجام حقوق جهان شمولش محکوم شد، یکی دیگر از موارد وحشتناک نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران است. به شرکای من خواهیم پیوست و بدرفتاری های ایران را محکوم میکنیم و در مقابل آن میستیم. جیک سالیوان، گزینه بایدن برای پست مشاور امنیت ملی قصر سفید، از روح الله زم بازوی رسانه‌ای غربی ها برای آشوب و اختشاش در ایران حمایت و از اعدام او در ایران به شدت انتقاد کرد. او در توییتر نوشت که اعدام زم نقض وحشتناک حقوق بشر است و آمریکا همراه با شرکایش این بدرفتاری ها را محکوم می کند. این ادعاها در حالی مطرح شده که بیش از نیم قرن است مسئله حقوق بشر به عنوان یک ابزار فشار از سوی آمریکا علیه دشمنان و رقبای این کشور استفاده می شود. کشورهایی که به هر نحوی در تقابل با آمریکا قرار دارند، خود به خود و بدون هیچ مدرکی متهم به نقض حقوق بشر می شوند. به بیان دیگر، هر کشوری که آمریکا با آن مشکل دارد به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی می شود. سریال سیاه اروپا عنوان مطلبی از روزنامه رسالت. کشورهای اروپایی در کنار متحد آتلانتیک خود آمریکا سالهای طولانی است که برای تاراج منابع کشورهای مختلف در دنیا لشکرکشی کردند، اما همواره خود را در مقام مدافع حقوق بشر تصور کردند. دنیای غرب در حالی که زانوی خود را بر گلوی مردم کشورهای متعدد گذاشته، همزمان کلاس دموکراسی و حقوق بشر غربی را نیز دائر کرده است. به نظر می‌رسد دایی حقوق بشر بیش از آن که برای دفاع از مظلومی در عالم باشد، به ابزاری برای بسط و نشر منافع نامشروع این کشورهاست. به همین دلیل است که از نگاه این کشورها تروریسم خوب و بد دارد و بسته به این که منافع کدام جبهه و کشور و دین را هدف قرار دهد، محکوم یا تمجید می شود. مدتی پیش شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته ایران، در روز روشن و در عملیاتی تروریستی ترور شد، اما تعدادی از کشورهای مطرح اروپایی از جمله جرمنی، فرانسه و بریتانیا نه تنها آن را محکوم نکردند، بلکه تهران را به خویشتنداری دعوت کردند. نتانیاهو در تنگنای شدید، عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. بنیامین نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی در تنگنای شدیدی قرار گرفته است. 25 هفته از تظاهرات مردم علیه بنیامین نتانیاهو می‌گذرد. معترضان به وضعیت اقتصادی خود که به خصوص با شیوع ویروس کرونا وخیم‌تر نیز شده است، اعتراض دارند. در این حال معترضان بر این باور هستند که از یک سو فساد در ساختار حاکم و سوی دیگر پافشاری نتانیاهو بر ماندن در قدرت سبب شده توجه چندانی از سوی کابینه به وضعیت اقتصادی مردم نشود. بنابراین مردم با تظاهرات مداوم هفتگی که 25 هفته نیز از آن می‌گذرد بر استعفای نتانیاهو از صدر اعظمی اسرائیل تاکید دارند. آنچه سبب اهمیت این تظاهرات و جدی بودن مطالبه استعفای صدر اعظم می شود این است که مردم با وجود شیوع گسترده کرونا این تظاهرات را برگزار می کنند. دسته دیگر از مشکلات نتانیاهو مربوط به افزایش اختلاف های درون کابینه است. از آوریل سال 2020 که نتانیاهو و بنی گانتس رئیس حزب آبی و سفید برای تشکیل کابینه ائتلافی با صدر اعظم موافقت کردند، بی‌اعتمادی شاخصه اصلی این کابینه بود، چرا که گانتس درباره واگذاری پست صدر اعظمی از سوی نتانیاهو پس از 18 ماه تردید داشت. این تردید به خصوص پس از اختلاف درباره لایحه بودجه به شدت افزایش پیدا کرد، زیرا نتانیاهو بر بودجه یک ساله و گانتس بر بودجه دو ساله تاکید دارند. گانتس بر این باور است که نتانیاهو با تصویب بودجه یک ساله در صدد است تا پیش از پایان صدر اعظمی 18 ماهه خود کابینه را منحل و دستور انتخابات زود هنگام را ارائه بدهد تا پارلمان آن را تصویب کند. از این رو گانتس پیشگام شده و موضوع انحلال پارلمان را در پارلمان مطرح کرده که در مرحله اول نیز تصویب شده و انحلال این نهاد قانونگذاری و احتمال حرکت به سمت برگزاری انتخابات چهارم پارلمانی بیش از هر زمانی در 8 ماه اخیر وجود دارد. خب عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. خداوند یار و یاور شما.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده سپاسگزار هستم از همکاران ما در بخش خبر رادیو دری و همچنان از شما خوبانه که تا این لحظه با ما همراه بودید. تکرار برنامه آیا میدانید را با هم میشنویم.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به نام خدا، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید پل تاریخی مالان در کجا واقع شده است؟ پل مالان یکی از بناهای تاریخی هرات و از پل‌های زیبا و تاریخی افغانستان است که بر روی رودخانه هریرود در منطقه مالان ساخته شده است. این پل در مسیر جاده قدیمی هرات قندهار واقع شده و در گذشته‌های دور کاروان‌هایی که از هرات به مقصد سیستان، قندهار و هند سفر می‌کردند از این پل عبور می‌کردند. پل مالان در شکوفایی اقتصاد و درآمد مردم هرات نقش مهمی داشته و از همین رو در طول تاریخ بارها بازسازی شده است. این پل در سال 505 هجری قمری برابر با 1110 میلادی و در زمان سلطان سنجر سلجوقی به همین شکلی که اکنون هست با اندک تفاوت ساخته شد. ولی از روی داستانهایی که در مورد پل مالان حکایت می کنند و بنابر اهمیت تجاری و موقعیت جغرافیایی هرات گمان می رود که تاریخ ساخت این پل خیلی نزدیک به تاریخ ساخت شهر هرات باشد. در برخی از این حکایت ها تاریخ ساخت پل مالان تا پیش از ظهور اسلام نیز ذکر شده است. برخی حکایت هایی که در مورد ساخت پل تاریخی مالان وجود دارد شنیدنی است. بر اساس یکی از این حکایات، پیش از ظهور اسلام دو خواهر مؤمن زرتشتی مذهب به نام های بی بی هور و بی بی نور که مرغداری داشتند، از تخم مرغ برای ساخت پل مالان استفاده کردند. استفاده از تخم مرغ در ملات یا همان مواد ساختمانی آن زمان برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان آب و مقاومت بیشتر پل استفاده می شد. از دیگر حکایت‌های شنیدنی این است که مالان روستای کوچکی بود که در کنار هری رود قرار داشت. به گفته برخی مورخان پیش از اسلام در این روستا آتشکده‌ای بود که اهالی شهر هرات در آن آتشکده عبادت می‌کردند. در زمانی که بر روی رودخانه هری رود پلی وجود نداشت، مردم به سختی از آب عبور می‌کردند و خود را به آتشکده می‌رساندند. این روایت میگوید یک معبد آتشکده مالان به نام برزو که فرزند نداشت و از بی‌فرزندی همواره رنج می‌برد، روزی دست به دامان اهورامزدا شد و گفت اگر مرا فرزندی باشد، به شکرانه آن بر روی هری رود پلی خواهم ساخت که مردم بتوانند به آسانی از آب عبور کنند و به آتشکده بیایند. خداوند فرزندی به برزو ارزانی کرد و برزو نام آن را فریدون گذاشت و سپس با وعده خود عمل کرد و این پل را ساخت. پل مالان در حال حاضر دارای 22 دهنه یا تاق است، اما الکساندر همیلتون، جهانگرد انگلیسی در اواخر قرن 19 میلادی، زمانی که از هرات دیدن می‌کرد، در مورد پل مالان نوشته است: این پل دارای 17 دهنه است. این جهانگرد همچنین نوشته که در آن زمان آب رودخانه هری رود تغییر مسیر داده و از داخل پستزار کنار پل می‌گذشته و راه را مسدود کرده بود. گزارشی که الکساندر همیلتون در مورد هرات نوشته در سال 1904 میلادی در بریتانیا به چاپ رسیده است. در سالهای جنگ در افغانستان پل تاریخی مالان قسمن از بین رفته بود، ولی در سالهای 1994 و 1995 توسط مؤسسه داکار مجدداً بازسازی شد. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی، با امید اینکه در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
این جهان و آن جهان و در نهان، آشکارا در نهان و در عیان، هم عیان و هم نهان پیدا تویی، هم درون گنبد خضرا تویی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود خدمت شما خوبان همراه. خدای مهربان را شکر میکنیم که توفیق داد تا در نیمروز دیگر بر سر قرار دیگر حاضر شویم. امید که در قرار بندگی امروز حس و حال خوب دعا و نیایش و دعاهای مستجاب بهره و نصیب ما و شما و همه دوستان ارجمند ما باشه. خدایا اشتیاقم را در خواسته هایم مانند اشتیاق عاشقانت در خواسته هایشان و ترسم را مانند ترس دوستانت قرار ده و مرا در عرصه خوشنودیت به عمل و کوششی به کار گیر که با آن چیزی از دینت را به خاطر ترس از کسی از آفریده هایت رها نکنم. خدایا این است حاجت من، پس اشتیاقم را در آن بزرگ و زیاد کن و عذرم را در آن آشکار فرما و برهان و دلیلم را در آن به من بیاموز و جسمم را در آن سلامت بخش. عزیزان، از رنگ خدا در نیتها، اندیشه ها، کلام و رفتار و کسب و کار و تربیت فرزندان ما صحبت کردیم. امروز بیاییم با هم با این سؤال مهم فکر کنیم که چطور با برخوردها و تعاملاتمان با دیگران رنگ خدایی بتیم. ما آدم ها موجودات اجتماعی هستیم که در جمع رشد میکنیم و در جمع کمال پیدا میکنیم. در اجتماع ناگزیر از ارتباط و تعامل با دیگرها هستیم. ساده ترین وجه این تعامل در حوزه اقتصاد و داد و ستد است. جدا از داد و ستدهای اقتصادی، ما مدام با همدیگر در ارتباط هستیم. در کوچه، خیابان، بازار، محل کار، در همسایگی و و و نحوه تعامل و برخورد ما با دیگران زندگی اجتماعی ما را می‌سازد. از آنجا که ما موجودات مختار و هوشمندی هستیم، نحوه این ارتباطات را خود ما رقم می‌زنیم. اگر در تعاملات ما خدا حضور داشته باشه، این برخوردها هم تحت تاثیر این حضور رنگ خدایی میگیره. صاحبخانه‌ای که خدا را حاضر و ناظر میبینه، قطعاً با مستأجر خود رفتار متفاوتی داره. صاحب منصبی که خدا باور است، قطعاً به دنبال سوء استفاده از موقعیت و پست خود نیست. همسایه‌ای که خدا را در ذهن خود داره، قطعاً نمیتونه نسبت به مشکلات و نیازهای همسایه خود بی تفاوت باشه. همسرانی که در ارتباطشان خدا را لحاظ می کنند، قطعاً میزان صبوری، مهربانی، بخشندگی، گذشت و پایبندیشان بسیار متفاوت تر از همسرانی است که خدا را در هیاهوی نفس و خواسته هایشان گم کردم. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام ادیب یزدی امروز با ما هستند. امروز در مورد رنگ خدایی زدن و برخوردها و تعاملات ما با دیگران و مردم صحبت میکنیم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم. من عرض میکنم محضر شریفتون که یکی از بهترین راهکارها برای اینکه رنگ خدایی به تعاملاتمون با آحاد جامعه افشود که بپردازیم و دقت داشته باشیم این است که به فرمانهای الهی در خصوص تعاملها عمل کنیم. این دستوراتی که حضرت حق تعالی در قرآن فرموده و پیامبر عظیم الشأن اسلام که درود خدا بر او و خاندان شریف و عظیم الشأنش باد در سیره خودشون بروز دادن و مولای متقیان در منشا و روش از خودشون نشون دادن عمل به احکام و دستورات الهی است. شما اگر میخواید رنگ خدایی به زندگیتون ببخشید وقتی به کسی وعده میدید به وعدتون عمل کنید. امانت وقتی از کسی به دست میگیرید این امانت را در اون ساعت مقرر و در اون وضع مقدر بلا فاصله به صاحبش برگردانید. رفتارتان با مردم بر اساس مهر و محبت و مدارا و مروت باشد. آدم توقع ندارد از انسانها بی مروتی ببیند، توقع ندارد از انسانها بی انصافی ببیند. اگه واقعا میخوای رفتارت خدایی باشه و سبقت الله در سرتاسر زندگیت حاکم بشه با مردم مدارا کن، با مردم راه بیا، حقوق مردم رو رعایت کن، حقوق شهروندی رو رعایت کن، به کوچک و بزرگ حرمت بگذار، بزرگتر سرمون بشه، محاسن سفید رو متوجه بشیم. تو مترو نشستی رو صندلی یه پیله مردی از در وارد میشه، بلا فاصله جاتون رو به اون بدید، حوصله به خرج بدید، درباره مردم قضاوت نکنید، سرک تو زندگی مردم نکشیم، در اموری که به ما ربطی نداره دخالت نکنیم. امام رضا فرمود اگر میخوای حرمتت حفظ بشه در مسئله‌ای که به تو ربط نداره دخالت نکن. لزومی نداره من بیام تو زندگی همه سرک بکشم، نظر بدم، اظهار نظر کنم، قضاوت کنم. خب وقتی انسان یک عنصر بی آزار و یک عنصر خدمتگزار و یک عنصر وظیفه شناس، صدق الحدیث و اداء الامانه یعنی راستگویی و امانتداری از او سر زد، این را بدانید که او علاوه بر اینکه خودش رنگ خدایی داره، رنگ خدایی رو داره تو جامعه هم منتشر میکنه. درود بر صادقین و راستگویان. الان یکی از واقعا دغدغه های ما تو جامعه راستگویی است، امانتداری است، اعتماد به طرف مقابله. اگه ما تونستیم این ارزش ها رو جا بیاندازیم، اگه ما تونستیم واقعا خودمون رو وسخ بدیم به آنچه پروردگار عالمیان امر فرموده، مسلما صفه الهی در سراسر زندگی ما حاکم خواهد شد.
شما جز به روز حساب شدنی کنایت عجل باش تا اگر ناتوان باشی اندر جواب بخاری کشندت به سوی عذاب.
با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. این مجال را به عطر کلام خداوند معطر می‌کنیم و با تلاوت آیات 66 تا تا 76 سوره مبارکه مریم با صدای قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان سپری میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم ضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلك قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إما العذاب فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
گلبانگ آسمانی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على